أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. والسلام خدمت شما عزاداران و سوگواران فاطمه زهرا سلام الله علیها. در هر کجا که هستید، این جلسه پنجم از سلسله بحثایی رو که تحت عنوان بن مای رخ که خلقی واله شوند و حیران، در این شب شهادت فاطمه زهرا صدیقه کبرا سلام الله علیها تقدیم حضورتون میکنیم. و اینا چون یک سلسله بحث بودن، امیدوارم دوستان اینا رو پیوسته در نظر بگیرن و من چون به صورت سخنرانی این بحث ها ارائه میشه و بعضن با فاصله های زیادی، گرچه فاصله بین جلسه چهارم پنجم یک هفته بوده ولی گاه بیش از یک هفته هست فاصله ها، و بیمه این میره که مخاطبان و شرکت کنندگان یا فراموش کرده باشن اون چرا که قبلا گفته شد، و یا اینکه مثلا بار اولی باشه که به جمع ما میپیوندن و مخاطب این صحبت ها قرار میگیرن، این بیم هست. بنابراین من گاهن خودم رو تکرار میکنم و بحث ها رو فشرده و اجمالی جمع‌بندی میکنم. خود یادآور میشم که بحث ما که جلسه پیش بود، بیشتر توجهمون رو جلب کردیم به مسئله خلافت و ولایت و مسئله این رخ، بن مای رخ. این رخ چیه؟ رخ تعین صورت، فرم، تمثال، شاکله است، هر چی و قالبی که یک شی، یک شخص در اون قالب ظاهر میشه و تعریف میشه و تجربه میشه و شناخته میشه. و گاه هم این قالب ها به صورت کلیشه در میان و کلیشه ها گاهی درستن، گاهی غلطن، گاهی زمانشون به جاست، گاهی به جا نیست. اینها مسائل دیگری است که در ضمن بحث اشاره وار بهش پرداختیم و خواهیم پرداخت. منتها بین دو مطلب این بحث ما میکنه، یا بازی میکنه یا نوسان میکنه: بن مای رخ و من مای رخ. این جایگاه رخ، صورت، تعین، فرم، تمثال، شاکله، قالب، ساختار، کالبد، اینها چیه؟ بود و نبودشون چگونه بایستی فهمیده بشه؟ اینا امیدوارم بهش دقت بشه و در ضمن بحث توجه بفرمایید به اشاراتی که خیلی اجمالی بیان میشه. اللهم صل على محمد و اهل بيته، و صل على البتول الطاهره، الصديقه المعصومه، التقيه النقيه، الرضيه المرضيه، الزكيه الرشيده، المظلومه المقهوره، المقصوبه حقها، الممنوعه ارثها، المكثوره ذلعها، المظلوم بعلها، المقتول ولدها، فاطمه بنت رسولک. خدایا درود فرست و صلوات بر محمد اهل بیتش، و صلوات فرست بر بتول طاهره، بر اون پاک دامن صدیقه معصومه، اون کسی که صدیقه است و معصوم بود، تقی و نقی بود، تقوا پیشه بود و پاکیزه بود و نقی. الرضیه المرضیه، رضی، راضی و مرضی بود. از زکیت رشیده، تزکیه شده و رشید بود. المظلومت المقهوره، آن مظلومی که مورد قهر و ستم قرار گرفت. المقصوبت حقها، آن که قصب شد حق او. الممنوعت ارثها، آن که ارثش از او باز داشته شد. المکثورت ذلها، آن که دنده های او شکست. المظلوم بعلها، آن که همسرش مظلوم بود. المقتول ولدها، آن که فرزندانش کشته شدگان بودند. فاطمه بنت رسوله، فاطمه دختر رسوله، سلام بر آن که سلام از او سلام. یک مطلبی که شاید مستقیم احساس نشه ربطی به بحث ما داره، ولی در حقیقت ربط بسیار محکم و استوار و متینی داره با بحث ما، این هست که ما جدای از عنایات حق هیچ در هیچ در هیچی، عجز مطلقی، فقر مطلقی، هیچ کسی گمان نکنه و نباید گمان کنیم که چیزی هستیم. هیچ چیزی نداریم، هیچ چیزی نداریم جز آنچه که در صورتی خاص در ما ظهور کرده و ما را اون صورت خاص ما کرده، و اون صورت خاص اگر از ما گرفته بشه هیچ در هیچی. این همه گفتیم، لیک اندر بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیه هستش ورق. هر که باشه بی عنایات خدا و اولیای خدا هیچ بهره ای نداره، اصلا نیست و معدوم میشه، و همین صورت عاریتی هم از اون میتوانند بگیرن. این چیزیست که دوست داشتم در ابتدای بحث امروز توجه رو بهش جلب کنم. انشاءالله اگر دقت کنیم اکثر این، یا اکثرم شاید نباید بگم، 100% خطاها و انحرافاتی که ما داریم از اینه که خودمون رو کسی پنداشتیم و چیزی میدانیم و کسی میدانیم، و دست اطاعت و تبعیت و متابعت به خدا و اولیای خدا نمیدهیم. یه مطلب. مطلب دیگر که به بحث امشب ما به ویژه ربط داره که مودت اهل بیت و فاطمه زهرا سلام الله علیها و اولاد او و همسر او و پدر اوست، این است که حافظ در این بیت خلاصه کرده: نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمی بینم. همه محتاج و احتیاج خودشون رو شاید درک بکنن، احتیاج رو، عجز رو، تازه همه هم نه، حالا بگیم بسیاری ممکنه درک بکنه، اما اندکی هستن که فراتر از احتیاج عشق و اشتیاق دارند نسبت به خدا و اهل الله. نشان اهل خدا، اهل الله، اگر میخوایی بدونی کسی اهل الله هست یا نه، اهل خدا هست یا نه، نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. مشایخ کیان؟ الیت، خبرگان، بزرگان، مشاهیر، دانشمندان، پیشوایان، رئیس جمهورها، رهبران، آقایات اعظم، پروفسورها، اندیشمندان، اینا که برای خودشون نام و نشانی دارند، اینها رو خوب نگاه میکنید ببینید در این شهر، در این شهری که ما درش هستیم، یعنی شهر دنیا، دنیا شهر و طبیعت و این جهان که خوب مینگریم، میبینیم کمتر کسی این نشان رو با خود داره. در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. اینها که ادعای شیخی و قطبیت و سرسلسله بودن، فقیه بودن، دانشمند بودن، پروفسور بودن و و و و دارن، در اینها از این نشان خبری نیست. نشان اهل خدا عاشقی است با خود دار. این نشان رو اگر داری نگه دار، نشان بده که داری، که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. این نشان چیست؟ سال گذشته در میلاد حضرت زینب سلام الله علیها اشاره کردم که امروز با نشان ترین اهل الله زنان محجبه هستند. صرف نظر از اینکه هر کسی دیدگاهش نسبت به حجاب چیست، عرض کردم که امروز این زنانی که حجاب دارن و این چادر یا روسری و هر شکلی از حجاب رسمی و آفیشال، نه حجاب عفت و اینها رو کار ندارن، اون به جای خودش محفوظه، در دل این نهفته است. اما این حجاب ظاهری با نشان ترین اهل الله هستن اینها از نظر بنده، چون که کسانی هستن که به قیمتی گزاف در این دنیای تبعیض‌آلود و تحقیرگر اعلام وفاداری، اعلام نسبت کردن، نسبت خودشون رو محفوظ کردن، نه ریش آقایان و نه عبای آقایان و نه عمامه کسی، نه هیچ عنوان کسی، انقدر نشانه نیست که امروز حجاب هست نشانه. حالا هر کسی در زمانه خودش در موضع خودش میبینه که چگونه این نشان رو بایستی داشته باشه و ابراز کنه. نشان اهل خداست عاشقی، و تنها کسانی که با این بهای گزاف این نشان رو حمل میکنن این زنان محجبه هستن. نشان اهل خداست عاشقی، با خود دار که در مشایخ شهر این نشان نمیبینم. ماها این نشان رو نداریم، دیگران ندارن، اندکن کسانی که این نشان رو با خودشون دارن. خب این چون بحث امشب ما بحث مودت اهل بیت، ارتباطش با خلافت و ولایت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دیگر ائمه اطهار علیهم السلام و پیامبر اکرم صلوات الله علیه و اولیای خداست، خواستم این رو هم در این بحث بگنجونم. من ندانم که چه سریست که در خانه اوست، داستان تو و غم صحبت سنگ است و سبوست. این از شفق هست، شاعریست، شاعر معاصر بودن، و این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست، در اون مرثیه ایشون اومده و درباره امام حسین علیه السلامه، ولی من خیلی به جا دیدم این بیت رو درباره فاطمه زهرا سلام الله علیها به کار بگیرم. من ندانم که چه سریست که در خانه اوست. این خانه فاطمه که علی هست، حسن و حسین، زینبین، زینب کبرا و زینب صغرا، همه این بزرگواران علیهم السلام در یک خانه جمع شدن که جز اون اهل بیت حتی خود رسول الله صلوات الله علیه هم بنا به قولی از اهل البیت هست. این بیت، این بیت فاطمه، این چه خانه ایست که بیت هر یک از اینها میتونه باشه. حالا معمولا میگن بیت فاطمه خانه فاطمه، خاطر شرافتی که این نسبت داره. این چه سری داره در این خانه، چه سریست، چه سری در این خانه پنهان بوده است. من ندانم که چه سریست که در خانه اوست، داستان تو و غم صحبت سنگ است و سبو. سنگ و سبو چه کار میکنه؟ میشکنه، سبو رو میشکنه. این شکنندگی بحث ما بوده و هست. سر خانه فاطمه خلافت و ولایته. خب خلافت و ولایت سرش چیه؟ همون سنگ و سبوه. سنگ و سبو چیه؟ سبو رخه، رخ 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 بن ما رخه، ساختاره، هیئته، شکله، استراکچره، تمثاله، فرمه، یه فرم با خودش افته، خشک شده. بعد که میشکنه چه میشه؟ رها میشه، آزاد میشه. پس خلافت و ولایت سرش اینه، آزادگی در بندگی، به یک شکلی پایبند میشه به یک فرمی و هیئتی در میاد، قالب درست میشه، کالبد میگیره، تن و بدن میشه، به یک شکل خاصی به هیئت خاصی در میاد. اما این هیئت به سرعت از هم میپاچه، فرو میریزه و شکننده است و این آزادگیشه، یلگی و بندگیشه. پس خلافت و ولایت رو اگر بخوایم در این سبک و سیاقی که بحث ما داره انجام میشه معرفی کنیم، یعنی در بندگی خدا آزاده بشه، حر باشه، آزاد باشه در بندگی، در این حال که یک رخی داره، یک رخساری داره، از اون رخسار و صورت میتونه رها باشه، بشکنتش. من ندانم که چه سریست که در خانه اوست، داستان تو و غم صحبت سنگ است و سبو. این مطلب باز بگذار تازه شارع میخانه بگذاریم، بیا تا از خیابون و کوچه میخانه بگذاریم، که از بحر جرعی همه محتاج این دریم، همه محتاج این خانه هستیم، همین خانه ای که خلافت و ولایت در اون هست، نور خدا در اون هست و دیوارهای اون رو خدا برافراشته داشته از دستبرد شیاطین، که از بحر جرعی همه محتاج این دریم. روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. روز ازل چون دم لاف رندی زدیم و عشق، گفتیم ما اهل بیتی هستیم، ما شیعه ایم، ما مسلمیم، تا آخر همینه. شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم، بایست آخر همون کاره باشیم، بایستیم. دو لاف بدی که نزدیم که بخوایم ازش توبه کنیم، مسیر غلطی رو که انتخاب نکردیم که بخوایم عوض کنیم، بیان ثابت کنید. کی ثابت شد؟ کی گفت که این راه غلطه که تا ما عوض کنیم راه رو؟ روز نخست چون دم رندی زدیم و عشق، شرطان بود که جز ره آن شیوه نسپریم. شرط اینه که جز از این در این خانه دور نشیم. گفتیم پس سر خانه فاطمه خلافت و ولایت بود و در جلسه پیش توضیح دادیم خلافت و ولایت امریست وجودی، یه چیزی از جنس وجوده. حالا وجود چیه؟ اینا حوصله این بحثای ما نیست الان. نه چیزی سوری اعتباری قراردادی و نه ظاهر آن. چیزی قراردادی تو بگیم مثلا فرض کنید مثل پادشاهی، رئیس جمهوری، اینا نیست که این رأی بیشتر رو داره رئیس جمهوره، اون رأی نیاورده رئیس جمهور نیست، این رئیس اداره چون سهام بیشتر داره، نمیدونم این شرکت به اسم او چون سهام داره، پول داره، اینا نیست. یه چیزی توی جوهره وجودی شخصه خلافت و ولایت. خلافت از کیست؟ جلسه پیش صحبت کردیم خلیفه کیست؟ خلیفه، خلیفه از هو، خلافت از هو. هو چیه؟ ذات و حقیقت هستی. پس خلافت از هو و بر غیبت جای ذات و حقیقت هستی، جایی که به ذات و حقیقت هستی دسترسی نیست، به خلیفه او دسترسی است و اصولا به اونجا دسترسی نیست، حتی برای خود خلیفه هم دسترسی نیست. بلکه اوست که به خلیفه نزدیک میشه، نه خلیفه به او. نزدیکی و دنو از اوست، یعنی از هو، سوی خلیفه. چگونه نزدیک میشه و نزدیک میاد؟ دنا فتدلا میشه با تعین و صورت پذیری، به یه صورتهایی در میاد که برترین صورتش صورت حقیقت همون خلیفه است. به اون صورت هم، وگرنه در اون حالت بی صورتی خودش، یلگی خودش، بساطت خودش، بی فرمی خودش، کسی با اون نزدیک نمیتونه بشه. او نزدیک میشه و نزدیک شدنش هم با صورت پذیرفتنه، منتها صورتی خیلی رقیق میپذیره. نزدیکی و نزول او، یعنی هو، عروج و تعالی خلیفه. او که نزدیک میشه به هر کسی، اون کس عروج میکنه و رنگ و بوی او رو میگیره و با این رنگ و بو گرفتن از او و تأثیر پذیری از او که نزدیک شده به این شخص، این شخص عروج کرده، معراج داره. خب هرچه اندیشی پذیرای فناست، آن که در اندیشه ناید آن خداست. پس اون که واقعا خداست، اونی که اصلا جلسه پیش گفتیم امام صادق علیه السلام فرمود که هو اشاره به اون چیزیست که دور از ادراک و فهمه. هرچه اندیشی پذیرای فناست. اندیشه چیه؟ صورت، اون سبوه، اون روخه. آن که در اندیشه ناید آن خداست. اون چی که صورت نداره، تعین نداره، هویت خاصی، آیدنتیتی خاصی نداره، اون خداست به حقیقت، که ما اینجا میگیم ذات و حقیقت خدایا هستیم. خلافت و ولایت خاتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم، این خاتم وصف ولایت محمدی است. یک حقیقت نوشونده بیش نیست، یک حقیقت، منتها حقیقت ثابت نیست، یک حقیقت، یک فروغ رخ ساقی است که دم به دم میفته بر اولیای محمدی، هر دم به شکلی. و آن همان تمکین تلوین، یعنی ایستادن در برابر دگرگونی ها، ایستادن در دگرگونی بر غیبت جای حقیقت و ذات هستی است. پس ولایت خاتم، نه هر ولایتی، نه هر خلافتی، خلافت و ولایت ختمی مرتبت، خاتم این ولایت و خلافت یک چیز بیشتر نیست. چه در علی ظهور کنه علیه السلام، چه محمد صلی الله علیه و آله و سلم، چه فاطمه سلام الله علیها، چه دیگر اولیای خدا از امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام تا مهدی صاحب زمان علیه السلام ظهور کنه، در هر کدوم از اینها ظهور کنه، یه چیز بیشتر نیست. اما یه چیز ثابت نیست، هر لحظه یک چیزه، یه چیز دیگریست. منتها چیز دیگر بودنش به معنای این هست که نوز، یه چیز بودنش به این معناست که جامع ترین تجلی و مظهری است که یک پارچه هست، که همیشه یک تجلی بیشتر از ذات خدای تعالی نیست، منتها هر لحظه این نو به نو میشه. حالا این یه مقدار شاید برای دوستانی که پیشینه این بحثا رو ندارن خود دور از ذهن باشه، ولی به هر حال برای اینکه ما یه مقداری تعریفی جلو رفته باشیم اینجوری عرض کردیم. بقیه خلافت ها ولایت ها نسبی باشن، اگر خلافت و خاتم محمدی نیست، ولایت خاتم محمدی نیست، نسبیه، درجه بندی داره. و از نسبت با خلافت و ولایت خاتم محمدی صلی الله علیه و آله و سلم شکل میگیرن، یعنی بستگی داره چقدر به محمد نزدیکن، به ولایت محمدی نزدیکن، ولایتشون اونقدر قویست، چقدر دورن اون مقدار ضعیفه. بنابراین همه اولیا از آدم بگیرید تا خاتم، ولایتشون تعیین میشه در نسبتی که با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و حقیقت محمدیه دارن، در اون نسبتی که دارن چقدر قرب به او دارن، چقدر از جنس او هستن، از مشرب او هستن، از جوهره او هستن، چقدر از او دورن، این تعیین کننده نوع ولایتشون و میزان ولایتشون هست. با اینکه همه چیز از این نسبت با حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، همه چیز از اوست. لولا کلما خلقت الافلاک، اگر تو نمی بودی افلاک را نمی آفریدم. با این حال اگر آگاهانه و به طور مشخص بیان نشود، اعتبار و ارزش شرعی، اخلاقی، سیاسی، رستگاری و سعادتمندی ندارد. درسته حتی اون گمراهان هم به یه شکلی نسبت دارن به اون واسطه فیض صادر نخستین، مظهر اول، حقیقت محمدی، هر نامی میخواییم روش بذاریم، یه نسبتی دارن، اما این نسبت مشخص نیست چگونه تعیین شده و چه راهی تعیین شده. رابطه آگاهانه و مشخص و مستقیمی بیان نشده، به این لحاظ اونها را از نظر اخلاقی، شرعی، سیاسی، رستگاری و سعادتمندی اعتبار ارزشی چندان نیست. برای همین فرمود فاما یأتینکم منی هدا نزله روح القدس من ربک بالحق و انحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم لتحکم بین الناس بما اراک الله. اینا آیات قرآن کریم بود، بخش از آیات قرآن کریم بود که جلسه پیش توضیح داده شد که خدای تعالی حتی به حضرت محمد صلوات الله علیه که رسول هست از حیث رسالت میفرماید که اگر به همه میگه اگر از من آمد، به پیغمبر میفرماید روح القدس میاره بین مردم حکم کن اونجوری که خدا نازل کرده، هوا و هوس اونها رو پیروی نکن، با آنچه خدا نشانت میده به رویت تو میرسانه داوری کن و حکم کن. بنابراین اگر این نسبت با خدا که اینجا وقتی میگیم الله، این اسمی از اسمایی است که تحت سیطره مقام خلافت قرار میگیره، مقام ولایت و خلافت قرار میگیره که به احدیت هست و بالاتر از اسما و صفاته. به هر حال رسول چون زیر مجموعه الله هست، از اون حیثی که رسول هست، میگه اون چرا که الله به تو نشان داده بر اساس اون حکم کن، نه بر اساس اون چه خودت میاندیشی. خودت به معنای کسی که رابطه با الله نداره، رسول الله نیست. بنابراین اینا همه نشانه این هست که این نسبته، این رابطه با الله و الله هم با خلافت و ولایت از هو باید مشخص باشه. اگر نباشه این اعتبار شرعی، اخلاقی، سیاسی و سعادتمندی نداره. اینجا یک مطلبی است برای اینکه داریم حالا وارد بحث یه مقدار بحثمون رو جلو میبریم و من بخشی از این بحث رو باید بذارم برای جلسه بعد که فاطمیه دوم باشه. این رو از شیخ ابن عربی در فصل ایناسه در کرمه الیاسی چندین بار تو بحث های دیگه بهش اشاره کردم. ولی چرا این حرف رو زدیم که باید نسبت به الله مشخص باشه، اینو میخواییم توضیح بدیم. حالا من ترجمه فارسیش میارم. پس الله بنابر تحقیق عبارت است برای کسی که بفهمد اشارت را، یک تعبیره، تعبیر راجع به چیه و روح این حکمت فس آن این است که امر تقسیم شده است، یعنی امر حقیقت، به مؤثر و مؤثرون فی، به تأثیر گذار و آنچه در آن تأثیر گذاشته می شود، و آن دو عبارت هستند و این هم باز دو نوع تعبیرن. بنابراین مؤثر به هر وجهی و بر هر حالی و در هر حضرتی همان الله است، و مؤثرون فی یعنی تأثیر پذیرنده به هر وجهی و بر هر حالی در هر حضرتی همان عالم هست. پس ما اگر خواستیم تأثیر بگذاریم میخواییم الله باشیم، و توانستیم تأثیر بگذاریم، اسم الله در اونجا به کار میره. اگر خواستیم تأثیر بپذیریم و تأثیر پذیرفتیم، از عالمیم، خلقیم، عبدیم، بندیم. و یک نفر میتونه هر دو حالت رو داشته باشه، نه اون یک نفر با اون صورت خاص. این مسئله واسه خود بعدن بیشتر توضیح بدم راجع بهش. پس بسیار باشد که از روی شفقت و رحمت با عباد الله خلفا و الاولیاء الهی دست نخست را به آنان می سپارند، اونا را جلو می اندازند، که موسی علیه السلام در پاسخ پرسش ساحران فرمود، ساحران گفتند یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا. وقتی قرار شد اینها با هم مبارزه کنند و پنجه در پنجه یک دیگر بیفکنند تا ببینن کی پیروز میشه، جادوگران یا موسی علیه السلام، جادوگرا اول آمدن گفتن که موسی تو میفکنی عصاتو، تو دستتو بازی میکنی اول، یا ما اول دستمونو بازی کنیم. خب دقت کنید اینجا، یعنی تو میخوایی تعیین کننده قاعده بازی باشی، تو میخوایی شکل بدی بازی رو اول، یا ما. مثل بازی فوتبال که شیراخت میکنن کدوم تیم اول توپ و دارش شروع کنه، اون که حالا قرار نیست که اون که توپ و داره اول او تعیین میکنه دیگه، حالا اول خط او میده، تیم دیگر حالا بایستی به دنبال او بره تا ببینه میخواد به دنبالش بره خودشو بگیره توپ و دست خودش، یا توپ هنچنان دست اونا باقی بمونه. بنابراین اگر که در رابطه با اولیاء الهی ما دست رو دادیم به اونا، گفتیم شما شروع کنید، ما پیروی، ما دوم میاییم، اول نیستیم، این نسبت با خداست. این همون که فرمود اگر من نشان دادم، اگر من گفتم، از سوی من آمد. اما اگر نه، اونا گفتن شما چی میگید، یا ما گفتیم ببینید ما چی میگیم، اون موقع ما خواستیم رول الهی بازی کنیم، ما اولیت رو گرفتیم. موسی علیه السلام گفت بل القو، بلکه شما بیفکنید، من نمیفکنم، اول شما بازی کنید، دست شماست. اونا ریسماناشون انداختن، بعد او هم عصاشو انداخت و اونا رو بلعید. بلعید حالا به چه معنایی است اون بمانه. شبیه این رو در داستان برادران یوسف علیه السلام میبینیم. وقتی که نظر حضرت یوسف علیه السلام آمدن گفتن جئنا به بضاعت مزجا، آمده ایم با سرمایه ناچیزی. بضاعت کالاهایی رو جدا کرده بودن، هنزر پنزرهایی رو از نزد خودشون، از شهر خودشون آورده بودن به مصر تا از یوسف در عوض اینها حبوبات و آذوقه بگیرن. گفتن ما یه معاوضه آوردیم، ولی چیزایی که آوردیم بی‌ارزشه، سرمایه ناچیزی آوردیم، ولی تو پیمانه ها رو برای ما کامل پر کن. یوسف علیه السلام پر کرد و بهشون داد، اینا رو هم گذاشت و بارشون، همون را که آورده بودن هنزر پنزرهاشون هم گذاشت و پسشون بدید ببرن. اینا هر دوتا با یه چیزی آمدن به صحنه، ساحران و برادران یوسف، تقدم جستن، یه چیز را آوردن. اما اگر بی چیز می آمدن، خوشا تهی دستان بر در خانه کریمان، خوشا تهی دستان بر در خانه کریمان. یوسف گفت برید، چند بار فرستادشون، برید با اون پیر مرد عاشق بیایید، اون وقت ببینید چه خبره اینجا، حالا دو تا جوال گندم بهتون میدم، برید. دو تا گونی گندم و جو بهشون داد، گفت برید. چند تا حالا؟ دو تا، سه تا، ده تا. وقتی که با یعقوب دلسوخته آمدن، پادشاهی رو نشان آنها داد و در بارگاه پادشاهی جای داد اونها رو در کنار خودش و پدرش. خب پس این برای چی گفتیم؟ برای اینکه این نسبت با اون الله یا فرستاده الله یا ولی الله یا خلیفت الله چیه؟ یه چیزی میخواییم بریم تعیین تکلیف کنیم، حتی یه چیز ناچیز مثل برادران یوسف یا مثل ساحران که اونا میمان آوردن آخرسر ولی درد سر ایجاد کردن برای خودشون و برای دیگران. حالا اگر به تعبیر هایدگری دیگران وسیله باشند، بحث اینسترومنت وسیله رو یک قطعتون باشد، یا هایدگر گفتیم از هایدگر که وسیله باشند برای این خلیفه یا دازاین، آنگاه موضع هر چیزی را او با علم علیمی خبیری، دو نوع علم داریم، یه علم علیمی یه علم خبیری که حالا فرقشون رو جاهای دیگه گفته شده، و ذوق و زیباشناسی خود تعیین میکند. اگه وسیله باشن نیومده باشن بگن که ما این هنزر پنزرها رو آوردیم تو به ما گندم بده، بگن ما اومدیم تا هر کار میخوای بکن، خودشون موزه رو تعیین نکنن، خودشون ملاک رو تعیین. این مثالی من بعد موقع این مثالا دوست دارم، مثلا بعضی هم میان از شما سوال میخوان بکنن، تو سوالشون برای شما هم تعیین تکلیف هم میکنن، مثلا به شما میگن که این حرفای مثلا کودکانه ابلهانه مزخرف شنیدید که بعضی ها میزنن، مثلا فرض کنید که یه مثال میزنن یه چیزی میگن، حالا نظر شما راجع به این چیه؟ شما چی میگی؟ خب شما این نظر بنده رو میخواید بدونی که چه از اول این مزخرف و ابلهانه و احمقانه و نمیدونم این چیزها تعیین تکلیف میکنی. حالا من قراره یه چیز مزخرف بگم درست یا غلطه؟ خب شما از اول گفتی دوست داری من بگم غلطه دیگه. یه جوری میگید که از پیشا پیش برای طرف تعیین تکلیف کردید. نه، ولی اگر وسیله باشید تعیین تکلیف نکنید، وقت اونا بر اساس علیمی خبیری و ذوق و زیبا شناسی خودشون تعیین میکنن و زیباترین و بهترین و برترین و کاملترین هر چیزیست در موضع آن چیزی. انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، تو همانا خود رحیمترین رحیمانی، مهربانترین مهربانان هستی، فی موضع العفو و الرحمه، در جایگاه یعنی فضا زمان عف و رحمه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و نغمه، و سختگیرترین کیفر دهندگان هستی در جایگاه شکنجه و انتقام، در دعای افتتاح بود. خب این موضع، این موضع شناسی یعنی این زمان فضا، این چیز مهمی است که جایگاه این چیه، الان این زمان فضا چه اختزایی کجا پیش میاد، از کجا پیش آمده، اشیا و در نتیجه مواضع زمان فضا یا آنها لحظه به لحظه دگرگون میشوند، هرچند در وهم و خیال و فرهنگ و جامعه و تاریخ ممکن است ثابت و ساختاری شده دیده شوند. شما ممکنه فکر کنید همیشه این کودک اینجوره، مثلا فرض کنید کارگر اینطوره، دهقان اونطوره، معلم اونطوره، زن اینطوره، مرد اونطوره، حیوان اینطوره، ملک اونطوره، همه چیز ثابته. اینطور نیست، اینا ظاهرا شبیه همن ولی یک چیز نیستن. هیچ یک از این مواضع یا صور ضرورتی ازلی و ذاتی ندارند، هیچ چیزی لازم نیست که ضرورتاً همون چیز باقی بمانه. البته اگر جای تعریف و بحث تعریف باشه همیشه یه چیز یه چیزه، همیشه دایره دایره است، مثلث مثلثه، این تعریفشه نه واقعیت خارجیش. مثلا شما میگید این بچه منه، خب بچه من اگه تو تعریف دارید میگید این پسر منه، دختر من، تعریف دارید میگید این همسر منه، تعریف میگید، تعریف همسر میگه قرارداد اجتماعیه، تعریف بچه میگید یه قرارداد اجتماعی با یک امر بیولوژیکه. اما اگه خود شما رو میگیم و خود اون شخص رو میگیم که یکسان باقی نیستید، که هر لحظه یه چیز دیگه ای آمده در اون زمان و فضای شما، هر لحظه چیزی داره پیش یک میگیره، خب وقت اینا که ثابت نیستن جاش جای چیه؟ الان جای چه کاری؟ جای این که به این درس بدی، جای این که اینو نوازش کنی، جای این که اینو تنبیه کنی، جای این که اینو هدایت کنی، جای چیه؟ جای این که بهش اختیار یک کاری رو بسپری، جای چیه؟ موضع چیه؟ زمان فضای چه چیزی؟ چه کسی این رو تشخیص میده؟ این تشخیص به عهده کیست؟ اون کسی که در هر موضعی بهترین اون موضع است. در موضع رحمت ارحم الراحمین. اون شخص، اون کیه؟ الله و خلیفه او و ولی او. حالا به این ابیات برمیگردم اگه شو خود خواست. شیخ ابن عربی از این آیات کریمه سوره مبارکه انفطار، یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، از اینجا یه برداشت لطیفی کرد، گفت وقتی که انسان تسویه و تعدیل شد، تسویه و تعدیل شد، هر صورتی خدا بخواد بهش میده، هر صورتی. حالا معروفترین صورت ها زن و مرد، مثلا این نر و ماده است ما میگیم، حالا چیزا دیگه هم صورت ها ما، پیر جوان، مثلا عصبی، آرام، سخی، هر چیزی، بخیل، هر صورتی، جاهل، عاقل، عالم، هر صورتی، فی ای صورت ما شاء رکبک، دو تا نکره در نکره، هر چی دلش خواست تو رو به اون شکل در میاره. بعد مثال زدیم، گفتیم که در مورد آفرینش، گفت یه جا بدون پدر و مادر حضرت آدم، یه جا بدون ماده حضرت حوا، یه جا بدون نر حضرت عیسی، یه جا هم نر و ماده اکثریت انسان ها، قریب به اتفاق انسان ها و حیوانات، حالت اونا که پستان داره، خب ولی همه حالتی داره که هر جور دلش بخواد. اینی که میتونه ساختاری ترین و ثابت ترین فرم رو با خودش بگیره نداره، هر جوری دلش بخواد میآفرینه. تازه چند نوع شما برامون گفته، انواع دیگر هم داره. پس این که به هر صورتی میتونه در بیاد، مشیت، این مشیت کیست و چه کسی تصمیم میگیره؟ ما میتونیم یه جوری تحمیل کنیم خودمون رو، میتونیم تحمیل نکنیم. حاکم است و یفعل الله ما یشا، کوزه عین درد انگیزد دوا، از مولانا. یشا، یشا، شاعه زدش میکنه، یه چیز دیگه میکنه. حالا بذاریم برای بعد. برادران یوسف علیه السلام و ساحران فرعون گول و فریب نفس خود را خوردن. ما قرکه، ما قرکه، چه چیزی فریب داد تو را؟ برادران یوسف علیه السلام و ساحران فرعون گول و فریب نفس خود را خوردن در برابر خلیفه و ولی خدا، و در نتیجه نخست صورت و تمثالی از خود نمایاندند برای شکل دادن و تعیین نمودن چارچوبی، یه چارچوبی رو تعیین کردن که اومدن مبادله کنن، چیزی بدن چیزی بگیرن، قدرت نمایی کنن، قدرتی رو نشون بدن، یه قدرتی رو تحمل کنن، ببینن. اومده بودن توی چارچوبی بازی کنن و اون چارچوب رو هم خودشون میخواستن اول تعیین کنن. اما آنان که در موضع تابعیت و از پس آمدن خود را سپس میدارن نسا میباشن. اما اونایی که جلو نمی اندازن خودشون، اینا نساء هن. نساء با امرأه و با انثا فرق داره، اینا رو تو بحثای دیگه میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها چندین بار مطرح کردیم از قول ابن عربی. در این است سر محبوب شدن نساء نزد محمدیین صلوات الله علیهم اجمعین، و همچنین در این است سر تقلیب همه چیز به طور کل و زن و مرد به طور خاص. در این تابعیت و تسلیم شدن هست سر این که چیزی به چیزی تبدیل میشه، مخصوصا زن و مرد. و این از بلقیسه: و اسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، و تسلیم شدم همراه سلیمان برای الله پروردگار عالمیان. این تابعیت بلقیس رو میرسه، نسا بودنش. رحمت صد تو بران بلقیس باد که خدایش عقل صد مرده بداد. اینجا مرد و زن میرید به هم میریزه. اینجا شیخ ابن عربی مطلبی داره در باب 167 فتوحات مکیه در معرفت کیمیای سعادت. میخواید بدونید کیمیا و سعادت چیه؟ اینو توضیح میده. پس چون تابع یعنی قبل نازل شود به حضرت ادریس علیه السلام، بداند تقلیب امور الهی را، بدون امور الهی چگونه دگرگون میشن، و آگاه شود بر سخن او علیه السلام قلب بین دو انگشت از انگشتان رحمان است، و بدان چه به تقلیب در می آورد آن را. تقلیب یعنی انقلاب، زیر و زبر کردن. و ببیند در این آسمان پوشاندن شب روز را، ببین شب میتونه روز را بپوشونه و روز شب را، میتونه روزم شب هم میتونه بپوشونه. پس هم این میتونه تاثیر بذاره بر اون، هم اون میتونه تاثیر بگذاره. میخواست ببینیم کی تاثیر میگذاره. و بداند که چگونه هر یک از آن دو برای همدمش نرست در وقتی در یک موضعی، بایست نر باشه و ماده، در وقتی در موضع دیگری ماده میشه. از کجا بفهمیم که الان بایستی نر باشیم یا ماده باشیم؟ اینا رو نرماده کلیشه‌ای هیچ ایرادی هم نداره، کلیشه ایراد نداره، جای کلیشه ایراد داره که اینجا جای کدوم کلیشه هست. و بداند راز نکاح و در هم تنیدگی تار و پودی بین آن دو را، راز ازدواج رو بفهمه که این دو نرماده مثل تار و پود در هم تنیدن، و آنچه را زایده می شود در آن دو، در شب و روز یا نر و ماده، از متولد شدگان در شب و روز، و فرق بین اولاد شب و اولاد روز، و اینکه هر یک از آن دو اب پدر است بر آنچه زایده می شود در نقیزش، و ام بر آنچه زایده می شود در خودش. هر کدومشون میتونه مادر باشه، میتونه پدر باشه. اگر اون یکی زایید، هر دو هم میزان، هر دو هم میزان، نسبت به اون چیزی که اون دیگری زایده پدره، نسبت به اون چیزی که خودش زایده مادره. حالا چه نر باشه چه ماده باشه، میتونه نره مادر باشه، پدر هم باشه، مادهه میتونه پدر باشه، مادر هم باشه، نسبت به اون چی که زاییده میشود در دیگری و در خودش. اینو خوب بهش دقت کنید. بنابراین این که موضع انسان اینجا چه موضعی رو بس بگیره، اینجا بحث سر اینه. بنده حالا اینو میخواستم جلسه بعد انشاءالله خدمتون عرض کنم که نسبت به این به صلاح فعالان اجتماعی و سوشال اکتیویست ها نسبت به اصل قضیهش من مطلبی ندارم که جنبه رهایی بخشی از کلیشه ها بوده باشه، اما بلکه لازم و ضروری و خیلی هم خوب میدونم که کلیشه ها، سنت ها، چیزهای جا افتاده رو تخریب بکنن، عوض بکنن. اما نسبت به این که اینا چه چیزی رو میخوان خراب کنن، جاش چه چیز دیگه بذارن، خیلی حرف داره. خیلی خیلی مخالفشون هستن، مخالفت دارن باشون، چون اینا ولی نیستن که تشخیص بدن. اینا به ما انزل الله که نمیگن که، اینا نمیدن، اینا فقط میدونن که چیزا ساختاری شده، اینا یه جوری دست و پاگیر شدن، اما نمیدونن چرا، چگونه، چی جای چیز دیگه. همه دنبال هوسهای خودشونن، اما اون کسی که ولی خداست، او بایستی این ساختار شکنی رو بکنه. با ساختار شکن بودن هیچ مشکلی که ندارم، هیچ، برگه میگم خیلی هم خوبه، ضروری هم هست، اما این بت شکنی، ساختار شکنی، بایستی به دست خدا و خلیفه خدا و ولی خدا صورت بگیره. خب حالا مثل ساختارها، کلیشه های زنانگی و مردانگی درستن جای خودشون، بعضی موقع در جای خودشون به کار نمیره، اما ما نمیتونیم، ماها آدم هایی که در گرفتار هوا و هوس های خودمون هستیم، اینا رو تعریف کنیم درست، بگیم موضع مردانگی، کلیشه مردانگی کجاست، که یک ماده هم میتونه مرد باشه. موضع زنانگی، کلیشه زنانگی که یک نر هم میتونه داشته باشه کجاست؟ ما اینا رو نمیتونیم تشخیص بدیم. بنابراین اینجاست که ما بایستی به دنبال خدا و رسول خدا و ائمه اطهار علیهم السلام و اولیای خدا باشیم. بله، چند تا حدیث بود میخواستم بیارم، ولی وقت هم نبود، هم دیدم توضیحاتی که بخوام بدم جاش نیست. از جامعه ترمذی آوردم یه مطلب که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل کرد، انس ترا کافیست از نساء عالمین، مریم دختر عمران، خدیجه بنت خویلد، فاطمه بنت محمد و آسیه همسر فرعون. اینا چون یه جای دیگه در یه حدیثی است که به ظاهر باش بازی شده، حالا اون بازی شده رو من الان نمیخوام بگم، اینا چون توضیح لازم داره که بگم چرا بازی شده با اون حدیث، که اسم چهار زن برده میشه که، یا چند تا زن برده میشه که گفته میشه اینا به مقام مردان رسیدن. حالا به چه معنایی، این مشکلش به نظر من اون حدیث باید یه جداگونه بررسی شه و توضیح داده شه، ولی فقط خواستم این که یه مقداری بهتر میشه هضمش کرد این سخن رو آورده باشم فعلا که داشتیم تا بریم بعد. این هم ترجمه انگلیسی همون حدیث بود. این قول خدای تعالی توجه کنید: و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت بكلمات ربها و كتبه و كانت من القانتين. خب این قرآن عربی است، اینجا دقت کنید: و مریم دختر عمران، علتی، این مال زنه، وگرنه باید میگم الذی احسنت، ته داره، اینم مال زنه، صیغه زنانه است، که نگه داشت فرج خودش را، ها هم مال زنه، و فنفقنا فیه من روحنا و دمیدیم در آن از روح خودمان، و صدقت، اینم زنانه است، به کلمات ربها، اینم زنانه است، تصدیق کرد کلمات پروردگارش را و کتب او را، کتب پروردگار را، و کانت، اینم زنانه است، من القانتین، این مردانه است، و بود از مردان فرمان بردار، مردان فرمان بردار فروتن. ابن عربی این رو توضیح میده در فصوص الکم و جاها دیگر ظاهرن، و نکته جالبی استفاده میکنه ازش که چرا قرآن کریم به جای اینکه به قانتات گفت قانتین، میخواست بگه این صفت مردانگی اون گونه که در مردان دیده میشه، مریم سلام الله علیها با اینکه به حسب جنسیت زن بود، از این جهت از کلیشه مرد زنانه بیرون رفت، به کلیشه های مردانه پیوست. حالا کلیشه رو من منفی استفاده نمی کنم در این عرایزه. بنابراین این که ابن عربی گفت میتونه مادر باشه، پدر باشه، و این که گفتیم که میتونه کسی در موضع مردی با قرار بگیره، موضع زنانه قرار بگیره، این کسه با صورت خاص نیست، اون صورت خاص که همیشه همونه، مثلث که نمیشه کرد دایره، بلکه یه چیزی که دایره میشه مثلث میشه. اون جوهره وجودی که در انسان هست گاهی به این صورت بی نهایت کلیشه، حالا زن و مرد دو تا کلیشن، بی نهایت کلیشه وجود داره. ارحم الراحمین اشد المعاقبین، اونم دو تا کلیشه، کلیشه های زیادی وجود داره، میتونه به صورت های مختلفی دراد. و این همون عصای حضرت موسکاست که ابن عربی فرمود با خدا قسم به آنکه جان من در دست اوست قسم که عصا اژدها نشد، بلکه همان چیزی که عصا شده بود همان چیز اژدها شد. خب حالا اینجا آمدیم، صحیح بخاری حدیث رو نقل کرده از عایشه که در بستر بیماری وقتی که رسول خدا صلوات الله علیه بود آمد، در حالی که راه می رفت آنگونه که رسول راه می رفت، رسول الله گفت که مرحبا، خوش آمدی، خوش آمد به دخترم، نشوندش در طرف راستش یا شمالش یه چیزی، چپش یه چیزی به گوش او گفت، گریز فاطمه. من پرسیدم چرا گریستی؟ سپس یه چیز دیگری به گوش او گفت، یه حدیث دیگری، سخن دیگری رسول الله به او گفت، خندید. گفتم من هنوز تا به امروز گریه و خنده، غم و اندوه، غم و شادی چنین نزدیک به هم ندیده بودم. و از آن سوال کردم، فاطمه گفت که من سر رسول الله رو فاش نمی کنم. نگفت چرا گریست و خندید، غمگین شد و شادمان شد، تا اینکه رسول الله صلوات الله علیه از قبض روح شد، وفات یافت. و من دوباره از اون سوال رو کردم و میگه که پیغمبر گفت که جبرئیل هر سال یک بار قرآن رو بر من میخوند، این بار دو بار خوند، و من فکر میکنم که این خبر مرگ من و عجل من بود و تو اولین کسی هستی که به من میپیوندی. و بعد من گریه کردم و بعد گفت که آیا دوست نداری تو سیدت نساء اهل جنه او نساء المؤمنین باشی؟ فضحکت لذلك. حالا چند جوری نقل شده، یکی اینکه تو اولین کسی که به من میپیوندی، خندیدم. یه جا اینجوری گفته که نه تو، من گریه کردم، بعد گفت که آیا دوست نداری تو سرور زنان جنت باش، بهش باشی، یا زنان مؤمن باشی. اینا این نساء اهل جنت، نساء مؤمنین، خواستم اولا این رو توضیح داده باشم که وقتی کسی که تو بهشت سرور زنان بود یا در میان مؤمنین سرور زنان بود، دیگه کسی دیگری باقی نمیمونه که برتر از او باشه. حالا بعضی از احادیث یه چیز اضافه دارن، احادیث منابع سنی، که مگر مریم، حضرت مریم، که اینها به نظر من یه مقداری احتمالاً دستکاری شده است و با محکمات دیگر کنار هم قرار بدیم جور در نمیاد. این ترجمه انگلیسیه، این همین حدیث بخاری بود. بعد یه نکته ایست که در پایان عرازم، در ستایش قوت ایمان سلف صالح که حتی اگر بر میخوردن به تناقضات، ناسازگاری ها و یا نقص های در سطوحی از آموزه ها و باورهای دینی و مذهبی و نمیتوانستند و سرمایه های برای برون رفت از بحران های نظری خود نمیافتند یا نمیافت، بر محکمات باقی پایدار میبود. این سلف صالح میبودند و با قوت ایمان در بحران راهی برمیگزید به سوی صلاح و رضایت خدا. این بحث من الان میخوام، چون یه بحث رو میخوام عنوان کنم خیلی هم سریع دوباره متاسفانه در وقت کم، که اینا رو بزرگان پیشین ما مطرح کردن ولی راه حلی هم شاید نداشتن. این تعابیر، مفاهیمی یا دیدگاهی رو که امروز ما از دید ابن عربی مطرح میکنیم و از دیدگاه عرفانی یا دیدگاه دیگری مطرح میکنیم شاید در اختیار نداشتن، ولی با این وجود دست از ایمان خودشون نمیکشیدن. چرا؟ برای اینکه محکمات ایمانیشون درست بود و باعث اینها رو ستود، این سلف صالح رو، این بزرگانی که این ایمان و این اعتقاد رو زنده نگه داشتن. اما شما ممکنه بگید که خب خیلی از این متعصبین مذهبی هم همینطورن، ولی بس بداریم بین ایمان و جهل مرکب فرقه. ایمان بر اساس معرفتی به محکمات و اون چه که با علم و یقین رسیده به اون چه که مطمئن نیست و شهود نمی کنه و نمی دونه ایمان داره شخص. بنابراین اون پایه های مستحکمش هست که نسبت به اون چه نمی دونه او رو مؤمن نگه می داره. جهل مرکب نیست، هیچ کجا این پاش به جای بند نیست آدم جاهل. حالا چند مثال میخوام بزنم از امور بحران آفرین که بحران های اعتقادی ایجاد میکنه. حالا مثال ها زیاده، خیلی خیلی زیاده. حالا در بحث های محرم اگه یادتون باشه راجع مشک به دندان گرفته شد گرفته نشد، خانه فاطمه درد داشت نداشت، اون موقع مدینه درد داشتن نداشتن، اینها اینا هیچ کدوم برای کسی که ایمانش قوی است این بحران ها او رو بی ایمان نمیکنه، بی دین نمیکنه. یه راهی پیدا میکنه با این بحران‌ها، با این تناقضات، ناسازگاری‌ها و نقص‌ها به سر ببره، به سوی صلاح و رضایت خدا حرکت کنه. حالا دو تا مثال اینجا الان دارم خدمت میخوام عرض کنم. یکی مسئله که مثلا بعضی نقل کردن و من عمدن این مثال را آوردم برای اینکه خیلی ها میخوان بگن که حتما و ضرورتا این کار غلطه یا حتما و ضرورتا درسته، در حالی که بنده عرض کردم که هیچ یک از این کلیشه‌ها و صورت‌ها ضرورت ذاتی و ازلی نداره، در موضع خودشون زیباترین چیز هستن اگر موضع آن موضع بوده باشه، زمان فضا زمان فضای اون چیز بوده باشه. مثلا این که گفتن حضرت زهرا سلام الله علیها ریگ در دهانشون میگذاشتن با نامحرم صحبت میکردن برای اینکه صداشون یه مقداری مبهم بشه و برای نامحرم با صدای مشخص خودشون صحبت نمیکرد. خب خیلی آمدن گفتن این حرفا چه میزنید، مزخرفات چیه در آوردید، و هم حضرت زهرا نبود که رفت در مسجد النبی خطبه خوند در میامن مردان مدینه، همه اونا که محرم نبودن و این مثلا براشون غیر قابل هضم. بنده بدون اینکه بخوام تندی کرده باشم و چیزی گفته باشم اهانت آمیز، و از چجوری اینا تعیین میکنن چه چیزی قابل قبول و چیزی قابل قبول نیست؟ موضع هر چیزی نیست که شما تشخیص بدی، امروز تشخیص بدی، هر چیزی جای خوش ممکنه اگه شما دلیلی ندارید که غلط بوده اتفاق نیفتاده، نمیتونید ثابت کنید میگید ممکن اتفاق افتاده باشه، اگه ثابت تونستید بکنید میگید اتفاق افتاده. حالا اتفاق افتاده دلیل میشه که غلط بوده باشه، اتفاق نیفتاده دلیل میشه غلط بوده باشه یا درست بوده باشه، نخیر، اون چه که او انجام میده در اون موضع خلیفه و ولی خدا او درست در این کاره که میشه انجام داد و انجام داده. حالا یه مطلب دیگه است که در پایان اینم آوردم تا به دقت بفرمایید، در پایان خطبه فدکیه تو بعضی از منابع شیعی مثلا در احتجاج و در بهار الانوار این نقش شده که حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها آمد نزد حضرت علی علیه السلام به خانه برگشت بعد از اینکه رفت در مسجد مدینه و اون شکایات و اون احتجاجات رو انجام داد و گفت آمد نزد حضرت علی علیه السلام چنین گفت. اغلب افراد این رو نمیارن چون هضمش براشون دشواره. چجوری میشه اینو فهمید؟ حالا من ترجمهشو با این مورد دستکاری آوردم، البته دستکاری به خاطر حالا بندگان خدا زحمت کشیدن خوبم ترجمه کردم، حالا من به سلیقه خودم بخوره ترجمه رو دستکاری کردم. سپس به قبر پدر نگریست فرمود، پس از اینکه حرفاشو با ابو بکر و عمر و مردم توی مدینه مهاجر انصار زد، حضرت زهرا سلام الله علیها رو به قبر پدرش کرد و گفت یه چند تا بیت شعر خوند، در آخرین ابیات این چنین بود: ای کاش پیش از آن که تو از میان ما رخت بربندی میبستی و خاک تو را در درون خود پنهان مینمود ما مرده بودیم. گفت قبل از این که تو بمیری کاش ما مرده بودیم، به راستی ما بلا دیدگان در دام مصیبتی گرفتار آمدیم که هیچ مصیبت زده ای در عرب و عجم به دام مبتلا نگردیده بود. که ما به پیغمبر خطاب میکنه که ما به گرفتاری مصیبتی گرفتار شدیم که نه عرب در عرب کسی این مصیبت رو دید، نه در غیر عرب کسی این مصیبت رو دیده. حالا بعد در حالی که امیرالمومنین، بعد ایشون برگشت به طرف خانه از مسجد النبی، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام به انتظار نشسته بود، حضرت علی تو خونه نشسته بود، وقتی که فاطمه زهرا رفته بودن به مسجد و حالا چی در درون علی میگذشته فقط خدا میدونه و خودش، در حالی که امیرالمومنین علیه السلام به انتظار نشسته بود و برای بازگشت فاطمه علیه السلام لحظه شماری میکرد، بانوی بانوان علیه السلام به خانه مراجعه نمود و با مشاهده امیرالمومنین علیه السلام چنین فرمود: ای پسر ابو طالب، پرده نشینی گزیده‌ای چون پرده نشینی جنین، جنین تو شکم مادرش تو پرده است دیگه. این تعبیر حالا ما آگاه نیستیم، ما نمیدونیم واقعا این نقلا 100% همینطور بوده، این تعابیر بوده نبوده، ما بر فرض اینکه حالا بوده داریم میخونیم و میگیم اشکالی هم نداره. یه پسر ابو طالب پرده نشینی گزیده‌ای، دید حضرت علی علیه السلام در گوشه نشسته، ای پسر ابو طالب پرده نشینی گزیده‌ای چون پرده نشینی جنین، جنین تو شکم مادر توی پرده پنهانه، در نشسته ای در کنج اتهام، به اتهام زدن توی گوشه مثل متهمین، یه گوشه خزیدی خود رو پنهان کردی، شاهپر شاهین شکسته ای، تو شاهپر شاهین رو شکستی، عقاب و باز رو شکستی و خیانت ورزید تو را، یا ربوده است تو را پر بی صلاحی. یه اصطلاح ظاهرن، حالا من نمیدونم، سعی کردم از دو منبع این رو بیارم تنگ کنم، تو که شاهپر شاهین شکسته ای، تو اینقدر کشتی و زدی اینها رو لط و پار کردی این دشمنان رو، حالا امروز یه آدم بی ارزه، اینا که اصلا اسلحه ندارن و یه پر دستشونه، چون معمولا تای تیراشون یه پری میذاشتن، یه پر مرغ، یه پر پرنده مرغی میذاشتن به تای تیرشون، میگه تیر که ندارن، کمان هم ندارن، شمشیر هم ندارن، اینها یه پر دستشونه، تو که شاهپر شاهین شکسته ای، حالا بهت خیانت کرده یه آدم بی ارزه که پر دستشه و تو را ربوده، اصلا انگار کیدنپت کرده. این پسر ابی قحافه است، یعنی ابوبکر، که باج خواهانه میگیرد از من بخشش پدرم و کفاف روزی فرزندانم را. بعد ادامه هم میگن، صحبت میکنند. حالا این نکته که من میخواستم بگم اینه که یه جا فاطمه زهرا اون که آره ریک گذاشته زیر دهنش صحبت کرد، گذاشته یا نگذاشته من نمیدونم، من احتمالش رو دارم عرض میکنم. خیلی خوب، موزش همون بوده اگر این کارو کرده. یک عمر پشت سر حضرت علی راه رفته، نساء بوده، جای نساء بودن بوده. یک جا حضرت علی میشینه تو خونه، او میره به میدان مبارزه و میاد با حضرت علی علیه السلام از بود دیگری صحبت میکنه و این صحبت ها هیچ اشکالی نداره، مثل همون بود که گفتیم، گاهی روز شب رو میپوشانه، گاهی شب روز رو میپوشانه. این سخنی است که میبایست گفته میشد. حضرت علی بایستی در این موضع خانه نشینی میکرد، یک کنجی مینشست و حضرت زهرا میبایستی در همین موضع که او خانه نشینی کرده او حق خواهی بکنه و این چنین سخن بگنه، سخنگویی کنه، بگویه پرده نشینی گزیده ای چون پرده نشینی جنین، در نشسته ای در کنج اتهام، شاه پر شاهین شکسته ای، اینا کیان که به تو زور بگن؟ ابو بکی که به تو زور بگه؟ شاه پر شاهین شکسته ای و ربوده است تو را پر بی سلاحی. اللهم صل علی محمد و اهل بیت و صل علی البتول الطاهره الصدیقه المعصومه التقیه النقیه الرضیه المرضیه الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ذلها والشكست بحلو شكست دنده المظلوم بعلها ان که همسرش مظلوم بود المقتول ولدها ان که فرزندانش کشته شدگان بوده فاطمه بنت رسولک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.